من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. در این بحث بود که آیا همینطور که شتم و سب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موجب این می شود که اون ساب خونش هدر است، خونش مباح است و هر که بشنود می تواند این حد رو اقامه کند، متوقف بر اذن امام هم یا اذن حاکم شهر هم نیست؟ آیا سب ائمه هم همین جوره؟ اگر کسی سب بکند یکی از ائمه اطهار را، از امیرالمؤمنین علیه السلام تا برسیم به امام زمان ارواحنا فدا، آیا سب و شتم و توهین و حد که به یکی از ائمه همون حکم رو دارد یا نه؟ گفتیم در اینجا یکی از اون ادله‌ای که به طور کلی دلالت دارد که کلهم نورون واحد، عرض کنم که ما علم من القرآن که امیرالمؤمنین علیه السلام به منزله جان پیغمبر است در آیه مباهله، یا آیه تطهیر در شأنشون نازل شده و بعد از نزول آیه تطهیر حدود 6 ماه پیغمبر صبح به صبح وقت نماز صبح که می آمدن تو مسجد مدینه در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستاد. اینا روایات صحیح و معتبری ما داریم که اول اذان صبح وقتی برای نماز صبح می آمدن در خانه امیرالمؤمنین که باز بود به مسجد و سد الابواب الا بابه، باب امیرالمؤمنین باز بود، پیغمبر می ایستاد، السلام علیکم یا اهل البیت، الصلاه الصلاه. 6 ماه معلوم بود امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا سلام الله علیها کسی نبود که احتیاج باشد توصیه نماز بهشون بشه. این برای این بود که پیغمبر اثبات کند که اهل بیت ایناند، یا اهل البیت. بعد از آیه تطهیر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مراد از اهل بیت. حالا روایات متعدد داریم. بعدم وقت تو اونا 5 نفر بودن که زیر اون عبا جمع شدن و آیه تطهیر نازل شد، بعدم روایات متعدد داریم که بقیه ائمه هم از امام سجاد تا امام زمان اینا هم از اهل بیت هم. بنابراین پس اهل بیت اینا هم. آیه تطهیر که نازل شده در شأن اهل بیت همه رو میگیره. بنابراین پس این ادله رو داریم که اون چه برای پیغمبر هست برای اینام هست، حکم واحد داره. ولی در عین حال روایات متعددی داریم که دلالت دارد که حکم ائمه هم سب به اونها، توهین به اونها، حد که به اونها، حد که به رسول خداست. و این همون کسی که سب کرده خونش مباح است. و عرض کنم که مگر این که همون مثل اون بس که خوف تقیه باشد و خوف جان داشته باشد انسان برای اقدام به قتل اون ساب. یک روایت دیروز خوندیم، حالا روایت دوم. بیشتر روایات در باب 27 از ابواب حد قذفه. روایت 1 رو دیروز خونده بودیم، روایت دوی اون باب، روایت عبدالله ابن سلیمان العامری قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ایو شیء تقول فی رجل سمعته یشتم علیاً علیه السلام، ایو شیء تقول، چه نظر میدهید، چه حکمی بیان میکنید در مورد کسی که سمعته یشتم علیاً علیه السلام و یبرأ منه، شتم میکرد، دشنام میداد به امیرالمؤمنین و براءت میجوز از اون حضرت. قال، راوی گفت که فقال لی، امام صادق به من فرمود والله هو حلال الدم، والله هو حلال الدم، خونش مباح است، دم او حلال است، ریختنش، عرض کنم که دیگه اون ریختن قتل نفس محترمه نیست، این محدور الدمه، خونش مباحه، حلال الدم. اینو فرمود که هو حلال الدم یعنی ریختن خونش مباحه و محدور الدمه، منتها دنبالش میفرمود و ما الف منهم به رجل منکم، یا در تهذیب اینجور نقل میکنه و ما الف رجل منهم به رجل منکم دعهو، امام فرمود رهاش کن، کاریش نداشته باش، ولو حلال الدمه، ولی دعهو، چرا؟ ما الف رجل منکم منهم به رجل منکم، هزار نفر از اونها اگر خونش ریخته بشد ارزش یک نفر شما رو ندارند. یعنی چه؟ یعنی دعو رها کن، یعنی اگر بخوای اقدام بکنی میکشنه، و یک نفر از شما که کشته بشه، عرض کنم که هزار نفر از اونها کشته بشد ارزش خون یکی شما رو ندارن اونها. ما الفون منهم، هزار نفر از اونها که معتقد به ولایت نیستن، معتقد به امامت ائمه نیستن، ما الفون منهم به رجلن، یعنی مساوی نیست هزار نفر از اونها با یک نفر از شما، وقت دعو رها کن، یعنی متعرض قتلش نشو، چون خوف این هست تو رو بکشند و یه نفر شما اعظم و حرمتن، اعظم و شأنن، اعظم و وزنن هست از هزار نفر از اونها. معناش این است که یعنی تقیه هست، پس حلال و دمه، اما اگر جای تقیه باشد، خوف خطر برای خود اون قاتل که اون ساب رو میکشد، خطر جانی برای او باشه یا برای دیگری از مسلمین مؤمنین، فرمود رها کن و انصراف پیدا کن از کشتن او. اینم یک روایت، روایت دوم از اون باب هست. پس هم دلالت بر این دارد که اون کسی که صبر میکند امیرالمؤمنین علیه السلام را، حلال الدم، محدور الدم، ریختن خونش مباحه، و هم تقیه را بیان میکند که چون مورد از موارد تقیه است، ترک کن قتل او را، اونم یه همچه شعنی برای شیعیان قرار میداد که منزلت رو، عرض کنم که شعن یک نفر معتقد به ولایت در مقایسه با یه نفری که معتقد به ولایت نیست، این هزار برابر او هم بیشتر است. خب حالا دیگه شهادت که الزامی نیست که انسان، بله یه نفر بالاخره مثل این که هزار نفر از اونا هم فرماد یه نفر شما عظیم‌تره، وقت ممکنه کشته بشه. حالا ولو اگر کشته بشه شهیده، اگر در مقام اجرا چیز بشه شهید هست، ولی خب حالا چه دایی دارد که خودشو به شهادت بیندازه. حالا روایتی که در این باب هست اونم میرسیم که همین رو مطرح میکنه. عرض کنم که روایت سوم از همون باب، عن محمد ابن مرازم، بله عن ابی مرازم، یا مرازم مرازم شد باشه، عن ابی قال خرجنا مع ابی عبدالله علیه السلام حیثو خرج من عند ابی جعفر. این شخص میگه ما دو نفر بودیم همراه امام صادق علیه السلام موقعی که حضرت منصور دوانقی، ابی جعفر مرادش منصور دوانقی است، امام رو از مدینه احضار کرده بود در بغداد. موقعی که از مجلس منصور رفتن بیرون میگه ما همراه حضرت بودیم، خرجنا مع ابی عبدالله علیه السلام حین خرج من عند ابی جعفر من الحیره. حیره یک محلی از بغداد. فخرج ساعتن اذن له، همون ساعتی که اذن داده بودن که شما میتونید برگردید برای مدینه، حضرت همون ساعت خارج شدن. وانتها الی الصالحین، با سین از صلاح، وانتها الی الصالحین، امام رسیدن به صالحین که حالا دو جور معنا کردن، یکی این که محلیست چار فرسخی بغداد، وقتی از بغداد میرن بیرون چار فرسخ رد میشن، محلیست به من به عرض معروف به صالحین، یا مراد از صالحین یعنی اونایی که مسلح هن، قراول ها شبگرد ها که مسلح میگردن برخورد کردن به صالحین. فی اول لیل، اوائل شب، فعرز لهو آشرون، آشر همون قراول ها و شبگرد ها، متعرض امام شد، کان که ان یکون فی صالحین فی اول لیل، یا از اون افرادی بود که مأمور بود در اون مکان، یا از افراد مسلحی بود که مأموریت داشت برای بازرسی و اینها. کان یکون فی صالحین فی اول لیل، از قراولهای اول شب بود یا از مأمورین. فقال له، به امام گفت که لا ادعوک تجوز، اجازه نمیدم شما خارج شید، یعنی باید بمونید تا صبح. لا ادعوک تجوز فعبا ابا، ان امام اصرار میکردن، اونم شدید جلو امام رو گرفته بود، امتناع میکرد از رفتن. و انا و مصادف معهو، میگه ما دو نفر، مرازم و مصادف، میگه ما همراه امام بودیم. فقال له مصادف جعلت فداک، مصادف پیشنهاد کرد، به امام عرض کرد انما هازا کلبون، خب این یه سگیست جلو ما رو گرفته، قد آزاک، اذیت رسون به شما، و اخاف ان یردک، من خوف این دارم که برتون گردونه، بگید برگردید شب در بغداد بمونید، فردا بیاد رد شید. و ما ادری ما یکون من ابی جعفر، تازه حالا ما از پیش منصور برگشتیم به خیر گذشته، حالا دوباره شما برگردید پیش منصور. منصور دوانقی دشمن خونخوار، قاتل امام بود، و این خطرم هست، دوباره حالا برگردید، ما نمیدونیم چه پیش میاد. عرض کنم که ما ادری ما یکون من ابی جعفر و انا و مرازم، ما دو نفر همراه شما برگردیم پیش ابو جعفر، نمیدونیم چی پیش میاد. اتأذن لنا ان نضرب عنقه، اجازه میدید ما این مأمور را، این قراول شبانه را، ما گردنش را بزنیم؟ ثم نطرحه فی النهر، جسدش هم میاندازیم تو نهری که آب میبره، کسی هم خبردار نیست و ما هم رد میشیم. اذن گرفت از امام که گردنش را بزنه، اذیت کرده به امام، سر راه امام رو گرفته، خطر برای امام هست که حالا برگردن دوباره پیش منصور چه پیش آمدی پیش میاد. اتأذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه فی النهر، فقال له، امام به او فرمود کف یا مصادف، دست بردار، خود نگه دار. عرض کنم که یا مصادف، فلم یزل یطلب الیه، هی مرتب امام به اون قراول، به اون شبگرد، به اون عاشر فرمود بذار بریم، یطلب الیه حتی ذهب من اللیل اکثرو، اکثر شب از نیمه شبم گذشت، بیشتر شب گذشت و این راه نمیداد، نمیذاش امام برن. عرض کنم که فاذن لنا، بعد از حالا مدتی از شب گذشته اذن داد، فمضا، خب امام رد شدن، ما هم همراه امام. فقال یا مرازم هازا خیرون ام الذی قلتما، حالا بهتر شد، ما یه مقدار صبر کردیم، تحمل کردیم، ذلت بود برای ما ولی تحمل کردیم، گذشت، این بهتر بود یا اون پیشنهادی که شما میگفتید بذاریم این را بکشیم فردا معلوم میشد؟ عرض کنم که میمدن هم برای شما خطر بود، هم برای امام، با دشمنی که منصور نسبت به امام داره ممکن بود خطری برای شما و برای من پیش بیاد و اون ذلت بالاتری بود. یه ذلت کوچکی رو تحمل کردیم برای اینکه به یک ذلت شدیدتر و بالاتر دچار نشیم. فقال یا مرازم هازا خیرون ام الذی قلتما، اون که شما دوتا پیشنهاد میکردید، قلتو هازا، جعلتو فدا، خب این راحت تر گذشت دیگه. قال ان الرجل یخرج من الذل الصغیر، گاهی انسان از یه ذل، ذلت کوچک قلیل میگذره. عرض کنم که فیدخله ذلک فی الذل الکبیر، این باعث میشد که انسان در یک ذل کبیری بیفته و ما یه ذل صغیری رو تحمل کردیم که به ذل کبیری واقع نشیم. پس بنابراین این که امام اذن نداد به این که اون طرف رو، مزاحم رو بکشند، حد که حرمت امام کرده، جلو امام رو گرفته، امام رو در معرض خطر قرار داده، برای خوف عظیم بود که اگر این خوف که ذل کبیر امام ازش تعبیر کرد احتمالش داده نمی شد، لعل امام اذن می دادن که اون رو، عرض کنم که گردنش رو بزنن. این هم یک روایت، روایت عرض کنم که چهارم از اون باب هست. ملاحظه بفرمایید باب 27. نه ببینید، اون که من عرض کردم امام در یک شأن و یک مقامی بودن که نظیر نداشت که یک حکم دادگاهی داده باشه. توجه فرمودین، این بی سابقه بود، نه قبل از او شأن رهبر ولی فقیه، یکی از شؤونش عرض کردیم دیروز، قضاوت رسول خدا، یکی از شؤونشون قضاوت بود و قضاوت میکردن. امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافتشون قضاوت میکردن. شأن ولی فقیه این هست که بتوند قضاوت بکنه، ولی خب در مقام عمل نمیکنند. رئیس قوه قضاییه تعیین میکنند و اون قضات رو تعیین میکند و به واسطه عرض کردیم هر یک نفر قاضی یه ابلاغی که میگیرد این مأذون از قبل ولی فقیه هست برای قضاوت. هر ابلاغی این حکم داره، ولی خودشون اقدامی نکردند، نه امام داشتن قبل از او، نه بعد از او، نه مقام معظم رهبری. چه شد که در بین این همه مواضعی که پیش میاد یه جا امام خودشون حکم دادگاهی میدن، حکم قضایی صادر میکنند. این گفتیم اهمیتش برای این بود که احساس خطر برای اسلام کردن، احساس کردن که تنها سلمان رشدی نیست که یک کتاب بنویسد آیات شیطانی و توهین پیغمبر بکنه، در پشت پرده یه دستهایی هست، توطئه‌ای هست علیه اسلام، میخوان ابهت اسلام، ابهت پیغمبر اسلام رو بشکنن و بعدش هی دنبال او، همون مثل کاریکاتورها و اینا که بعد اومد و روزنامه‌ها و امثال اینا، اون وقت میخواستن این کار رو بکنه و امام با این کار جلوشو گرفتن. این که گفتیم اهمیت حکم برای این بود، و الا فتوایشون که همون بود که ساب واجب القتل است، چه کسی خوف نداشته باشد میتوند او رو بکشه، اگرم خوف هست میتونن شکایت کنن، از طریق دادگاه او رو به عقوبت برسونن. عرض کنم که روایت دیگر، باز روایت عرض کنم که علی ابن حدید قال سمعت من سأل ابوالحسن الاول، مراد از ابوالحسن الاول موسی بن جعفر علیه السلام. ابوالحسن الاول، ابوالحسن ثانی امام هشتم امام رضا علیه السلام، ابوالحسن الثالث امام هادی. ابو سمعت من سأل ابوالحسن الاول موسی بن جعفر فقال انی سمعت، به امام عرض میکنه، انی سمعت محمد ابن بشیر، یکی از افراد موجه اون موقع بوده، دشمن اهل بیت، سمعت محمد ابن بشیر یقول انک لست موسی بن جعفر، به امام موسی عرض میکنه که من خودم شنیدم از محمد ابن بشیر که میگه انک لست موسی بن جعفر الذی انت امامنا و حجتنا فیما بیننا و بین الله، تشکیک میکنه در اینکه شما اون موسی بن جعفری که یکی از ائمه است و اسمش معروف است، یا مثلا از پیغمبر رسید است که خلفای من چند نفرن، کیاند، میگه این آقا اون موسی بن جعفر نیست. خب این تضعیف شأن امام، ذهنیت مردم رو نسبت به امام عوض بکنه که این آقا که ادعا میکند من امامم و موسی بن جعفرم، این اون نیست. عرض کنم که قال، وقتی اینو به امام عرض کردم، فقال لعنه الله ثلاثن، سه مرتبه امام فرمود لعنه الله، ازاقه الله حر الحدید، خداوند به او تیزی شمشیر را بچشاند، یعنی او را بکشند، ازاقه الله حر الحدید، قتله الله اخبث ما یکون من قتله، خداوند او را بکشد به پست‌ترین قتل‌ها، به وسیله مثلا شخص پستی، کیفیت پستی کشته بشد. قتله الله اخبث ما یکون من قتله. فقلت له، عرض کردم اذا سمعت ذالک من اولیس حلال لی دمه. وقتی من بشنوم او این توهین و این حد که حرمت رو از شما میکنه، آیا اینجور نیست که برای من مباح است او رو بکشم؟ اولیس ذالک، بله، اولیس حلال لی دمه مباحون کما ابی دم السباب لرسول الله و لامام. همینطوری که کسی که دشنام بدد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا ائمه خونش مباهه، اینم همون جور نیست؟ قال نعم. امام فرمود چرا؟ همین جوره. حل والله دمو، قسم به خدا خونش مباح است. و اباه هولک، خداوند برا تو ریختن خون او رو مباح کرده. و اباه هولک ولی من سمع ذالک من، نه تنها تو، هر که این کلام رو از او بشنود براش مباح است که او رو بکشد. اباه هولک ولی من سمع ذالک من. قلت و اولیس ذالک بساب بن لک، همین توهینی که میکنه سب به شما محسوب نمیشه؟ قال هذا سباب لله و سباب لرسول الله و سباب لآبائی و سبابی. این نه تنها سب منه، هم سب خداست، هم سب رسول خداست، هم سب پدران من و هم سب خود من. و سبابی و ایو سب، اونم چه سبی؟ میگه این آقا مصعب جعفر نیست، این اون که گفتن امام هفتم، این اون نیست مثلا. و لیس و ایو سب لیس یقصر عن هذا، چه سبی کمتر از اینه؟ یعنی از همه سبها بالاتره. ولا یفوقه هذا القول، هیچ سبی نیست که برتری بر این پیدا کند و فوق این باشد، یعنی این سب از همه سبها بالاتره. فقلت، خب بنابراین تا اینجا ثابت میشد که این سب و سب امام موسی بن جعفر هم سب رسول الله است، سب ائمه است، سب خود امام است و مباح الدم، خونش هم ریختنش حلال برای هر کسی که بشنود. میگه یه چیز دیگه سوال کردم و اون این که خب حالا من اگر قدرتم دارم که انتقام بگیرم بکشم او را، اما مسامحه کردم، در اجراء این حد الهی کوتاهی کردم، واجب بود بر من قتل او، او را نکشتم، آیا من معاقب میشم یا نه؟ خب یه وظیفه بود من انجام ندادم، تکلیفی باید انجام میدادم ندادم، گذشته. میگه فقلت ارأیت اذا انا لم اخف، در جایی که خوف نداشته باشم. خب اگر خوف داره که معلوم است که نباید این کار رو بکن، تو ذهنش هم بوده که در مورد خوف باید تقیه کرد، اما سوال از اونجاست که خوفی هم نیست. اذا انا لم اخف ان اغمر بذالک بریئا، که در اثر کشتن او مثلا یک بیگناهی کشته بشه، حالا خود این قاتل یا دیگری. لم اخف ان اغمر، فرا بگیرم به سبب این کشتن او یک بری بیگناهی را، خوفی ندارم، هم چیزی هم پیش نمیاد. ثم لم افعل ولم اقتله، ما علی من الوزر، چه وزر و عقوبتی برا من هست که قدرت بر این که انتقام بگیرم داشتم و انجام ندادم؟ ما علی من الوزر. فقال یکون علیک وزرهو، وزر همون ساب، اون که ساب میکرد دشنام میداد چه گناهی داشت؟ گناه او میاد به گردن تو، نه تنها همون گناه، یکون علیک وزرهو از آفن مضاعفه، چندین برابر اون گناه تو نامه عمل تو نوشته میشه. من غیر ان ینقص من وزرهی شیئون، بدون این که از وزر او کم نمیشه، اون عقوبت خودش رو داره، اما عذاب مضاعفه بر او میاد تو گناه تو. عرض کنم که اما علمت، آیا نمیدانی افضل الشهدا درجتن، بهترین شهدا، پرفضیلت ترین شهدا درجتن، یوم القیامه من نصر الله و رسوله به زهر الغیب، اون کسی است که یاری کند خدا را. اگر تو خوف نداری انجام بده. عرض کنم که حکم شهید داری، توجه فرمودید، معناش این است که اگر کسی اقدامم بکند ثواب شهید میبره. یه نفر فرض کنید که گناهکاری، یه نفر فاسدی، یه نفر مفسدی رو از بین برده، مثل اون کسی که در میدان جهاد مبارزه میکند با کفار، اون اگر شهید بشه افضل شهداست. فرمود تو هم این کار رو بکن، ثواب شهید داری. اما علمت ان افضل الشهدا درجتن یوم القیامه من نصر الله، کسی که نصرت کند خدا را و رسول خدا را به زهر الغیب، پشت سر، بدون اینکه کسی هم متوجه بشه، داره این حمایت از خدا، دین خدا، خود خدا، پیغمبر را داره نصرت میکنه. پس این نصرت دین خداست، تو داری از دست میدی و این فیض رو از خودت رو از این فیض محروم میکنی. ورد عن الله و عن رسوله، بهترین افراد اون کسی است که رد کند یک فسادی رو، یه عیبی رو از رسول خدا، یک عرض کنم که دفاع از پیغمبر، که کسی دشنام میده، تضعیف میکنه حد پیغمبر را، رد کنه، منع بکنه، جلوشو بگیره. بنابراین یه همچه ثوابی داره. این هم مال این روایت، هم از این استفاده میشد که اون شخص صاب نسبت به ائمه مثل صاب رسول خداست، مثل صاب خداست، و اون صاب و دشنام دهنده مباح الدم است. این رو روایت صریح داره. از اون طرف کسی هم که خوف ندارد باید دفاع از خدا و رسول بکنه، اگر نکرد یه همچه عقوبت شدیدی براش هست. بله. باید دفاع بشه. بله بله. بله گفتیم واجب است قتلش. بله بالاخره این عرض کردیم اصل کشتن او واجب است، نباید مسامحه کرد، اما مشروط به قدرت دیگه، تا اونجایی که قدرت داره. الان مثلا جلو اون کاریکاتورها را غیر از این که یه بیانیه بدن محکوم بکنن، نمیدونم، از این جور کارهاست، والا قدرت دیگری نیست. خیلی خوب، یه تشکیلات زیرزمینی. بله مرحوم آی، بله بله مرحوم آی گلپایگانی، ایشون در همین تغییراتشون دارن که بله خیلی گناه گناه بزرگی است، حدک و حرمت ائمه رو رسول خدا رو از بین بردن و واجب از قتل او. اما فرمود که خب چه کنیم، مشروطه به قدرته. اون وقت ایشون فرمود، مثال میزنه امیر مرحوم گلپایگانی، ببینید در تقریراتشون فرمان، خب وقتی ما میبینیم که وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام شرکت میکردن تو نماز جمعه و خطیب از طرف معاویه سب و ناسزا به امیرالمؤمنین میگفت، دشنام میداد به امیرالمؤمنین، و امام حسن مجتبی نشسته بود، این زانون زانون میشدن، عرض کنم که ناراحت میشدن ولی تحمل میشن. چرا؟ قدرت نداره. این مثالم مرحوم آقای گلپایگانه میزنن. اما علی حال نباید این جهت رو کوچک شمرد. مسئله مطلب مهمی است. همون موقع که امام حکم قتل سلمان رشدی را دادن، همون وقت خیلی با امام صحبت شد، داخل از مسئولین رفتن خدمت امام که نکنید این کار را، صلاح نیست. عرض کنم که از نظر بین المللی، از نظر چرچه به امام گفتن مصلحت نیست، ولی خب امام قاطعانه بی اعتنا به تمام این منها و مصلحت اندیشی هایی که افراد میکردن اون حکم رو اعلام کردن. خب حالا اثر خودش هم داشت، اثر بسیار مطلوبی داشت اون وقت. حالا هم اگر بعد این قضایایی که پیش میاد و کاریکاتورها و نمیدونم این حدک ها و سیدی درست کنن علیه پیغمبر و علیه عرض کنم که اسلام، اینا یه چیزاییست که اگر واقعا کسی قدرت داشته باشه خوب که جلوشو بگیره. حالا این چند تا روایت در مقابل اینها، یه روایتیست که همون روایت، همون باب روایت پنجم اون باب هست، باب 27. حالا روایت مخالفی هست، اونم انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا.